در هجوم قصه ها با تمکن میتوان اجاز کرد، با امید و خاطر کشم دل را رو به فردا باز کرد، با وفا و سادگی زندگی را میتوان آغاز کرد، زیر سطح هم شد تا فراسوی زمان پرواز کرد، با گل و لبخند و مهر دوستی را میتوان ابراز کرد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شکریم که باز هم این توفیق رو داریم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم. به اندازه همین یک هفته‌ای که هفته گذشته برنامه گلبرگ نبود و ما در خدمت شما نبودیم، باور کنید که دلمون خیلی برای شما تنگ شده. ان شاءالله که توفیق خدمتگزاری به شما رو پیوسته داشته باشیم. این هفته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ هستیم، چهره آشنای شما ایرانیان و دوست داشتنی جناب ارجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. من تشکر میکنم از حضرت عالی و خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم. آقا عزیزان بیننده میدونید که 20339 پل ارتباطی ماست با شما، میتونید با ارسال پیام کوتاه یا همون پیامک با برنامه خودتون برنامه گلبرگ در ارتباط باشید. صفحه 21 از کلام الله مجید رو قرائتش رو با هم مرور میکنه.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار، اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب به حضور شما عرض کنم که هفته هاست که داریم در موضوع حقوق متقابل زن و مرد در زندگی مشترک صحبت میکنیم، مفصل در مورد حقوق خانم ها صحبت کردیم چندین و چند هفته و بعد هم اشاره داشتیم به حقوق آقایان و خب متقابلا وقتی که از حقوق زن صحبت میشه بحث تکالیف مرد هست و بالعکس زمانی که در واقع راجع به حقوق آقایان صحبت میشه در مورد تکالیف خانم ها صحبت میشه و اصطلاحا بین اینها تزایف یا به حضور شما عرض شود که یک همبندی کاملی وجود داره. وقتی که هفته های گذشته در موضوع حقوق آقایان و تکالیف خانم ها صحبت میکردیم سوالات زیادی در واقع به دست ما رسید که من اجازه میخوام اول به این سوالات بپردازیم و از اونجا که میدونم بخش زیادی از بینندگان عزیز منتظر هستند که سوالات ازدواجی یا سوالات مربوط به مجردها رو هم بپرسیم، این قول رو میدم که انشالله اگر فرصتی باقی باشه در انتهای برنامه وقتی رو به عزیزان مجرد یا خانواده هایی که سوالاتی در موضوع ازدواج دارن اختصاص بدیم. از 912 و 248 گفتن که آقای دهنوی درباره نق زدن خانم ها جمله گفتید و از آن گذشتید. به نظر من یکی از مهمترین علل ناخوشی ها در زندگی زناشویی همین مسئله است. خود من به خاطر همین صفت ناپسند همسرم همیشه از خانه فراری ام. خواهش میکنم در این مورد بیشتر صحبت کنید. نظر این دوستمون این است که حق مطلب انگار ادا نشده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بله من یادم میاد هفته قبل فقط به این نکته اشاره کردم که نق زدن هم روح و روان خود شخص رو، شخصی که نق میزنه از بین میبره و هم حالا در مورد خانوها عرض کردم آقایون رو هم از خونه فراری میده. این یک واقعیتیه. در پژوهشی که در مورد مشکلات زناشویی شهر نیویورک انجام دادن به این نتیجه رسیدن که یکی از مهمترین عوامل ترک منزل به وسیله آقایون همین مسئله بوده، خانم هایی که نق می زدن. در تاریخ داریم بزرگانی که شخصیت هایی که از دست نق زدن خانم هاشون واقعا دچار مشکلات جدی شدن. ناپلئون سوم، برادرزاده ناپلئون بناپارت، معروفه که ایشون اونقدر خانمش نق میزد که دست به کارهایی میزد که در شأن یک امپراتور نبوده. یا لویی تولستوی که نویسنده شهیر روس هست و کتاب جنگ و صلح ایشون معروفه، میگن که از دست نقهای خانمش مرد و این رو همسرش قبل از مرگ اعتراف کرد به دختر خانماش که من پدر شما رو با نق زدن هم کشتم. و آقای آبراهام لینکلن هم که رئیس جمهور وقت آمریکا، معروفه که همسر ایشون 23 سال ایشون آقا رو زجر داد با نق زدن و غر زدن، به گونه‌ای که ایشون یک فصل بهار و یک فصل پاییز رو به بهانه کار سخت و فشردگی کارها اصلا کلن به خونه نرفت و همسرش رو ندید. در نشریه بوستون پژوهش کردن و نوشتن که خیلی از خانم ها گور زندگی زناشویی خودشون رو با دستای خودشون میکنند نوشتن اگر میخواهید زندگی سعادتمندانه ای داشته باشید، ابتدایی ترین اصل را که پرهیز از نق زدن هست رعایت کنید خانم ها، و نق نزنید. واقعا یک مشکل جدیه.
بعضی ها الهام حتی گرفتن از نق زدن خانم هاشون، بعضی از نویسندگان در کشور خودمون هم داریم، بعضی از بزرگان حتی یه جورای الهام گرفتن و منشأ خیلی از نوشته و آثار هنریشون
شده. واقعا واقعیتی است خواهران و بزرگوارم، صفت خوبی نیست. من واقعا توصیه میکنم عزیزان و بزرگوارانی که این مشکل رو دارن همت کنن. اینا شدنیه ها. بعضی میگن آقا یک صفتی است نهادینه شده، ملکه وجود ما شده، نمیشه اینا رو تغییر داد. میشه واقعا این صفات رو، حتی بدتر از اینها رو ما میتونیم با تمرین، تلقین، القای تدریجی از بین ببریم. الان یه خانم محترم، همین همسر ایشون، اگر هفته 7 روز نق، هفته 7 بار نق میزنن، بکننش 5 بار تا 1 ماه 5 بار، بعد بکننش 4 بار تا 3 ماه 4 بار، بعد بکننش 3 بار تا 6 ماه 3 بار، بعد بکننش 2 بار تا 9 ماه 2 بار، بعد بکننش 1 بار تا 1 سال 1 بار، خب بعد بتونه ان شاء الله همون 1 بار رو عوض بین ببره. میخوام از خانم شدنیه، تمرین میخواد و تلقین به این که من آدم نقنقویی نیستم، تلقین به نفس بکنم و با یک الغای تدریجی آروم آروم. ما واقعا جامارپنه انتظار نداریم که این صفات یه دفعه از بین بره، چون این عادت شده و ملکه ذهن شده، ولی به تدریج میشه اینها رو از بین برد. خواهش میکنم همت کنید. حیفه، من هفته قبل عرض کردم عامل مهمی است برای فراری شدن آقا از منزل و بیرون گفتم آفت و آسیب داره و بستر مناسبی است برای انحرافات آقای.
به حضور شما که آقا، حالا یه نکته اینجا از فهمید عرض بکنم، اون این که خیلی از این ملکات و این عادات و این رفتارهایی که ما داریم، که البته رفتارها طبیعت منشأش بخش زیادیش همون ملکه‌های ذهنی ما هست، اینا جا ریشه در نوع نگاه ما به دنیا داره و ریشه در اندیشه های ما داره. من میخوام عرض کنم کسی که مرتب داره نق میزنه احتمالاً دنیا رو خیلی زیبا نمیبینه و به همین دلیل اول کسی است که داره زجر میکشه. میخوام عرض کنم شاید خیلی وقتا تمرکز کردن بر روی صفت، اینکه من رفتار نق زدن رو بخوام کنار بذارم، طولانی تر باعث بشه که ما جواب بگیریم. ولی اگه یک بار بنیادین بشینیم فکر بکنیم، سعی کنیم دنیا رو زیبا ببینیم، شاید تعداد این اورلون کردن ها کمتر بشه.
البته همینجوره. من یادم میاد وقتی تو بحث بدبینی مفصل، شاید هفته ها موضوع بدبینی و نگاه منفی به دنیا، یادتون باشه قانون جذب، چقدر ما راجع به اینا حرف زدیم که بیایید نگاهتون به دنیا عزیزان یک نگاه مثبتی بکنید، خوب ببینیم. ما اگر دنیا رو خوب ببینیم، زیبا ببینیم، خدا میدونه از لحظات زندگیمون میتونیم لذت ببریم و خودمون راحت باشیم. مثلا کسی که نق میزنه، من عرض کردم خودش آروم نیست، ناآرامه، با خودش از زندگیش لذت نمیبره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقا. ما همچنان در خدمت شما هستیم، یه مکس خیلی کوتاه داریم و باز هم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. راه‌های ارتباط با برنامه رو می‌دونید، 20339 شماره ارتباط پیامکی با برنامه گلبرگ و تلفن‌های برنامه که در طول مدت برنامه برای شما مرتباً زیر نویس میشن. اما از این تلفن‌ها سوال بعدی رو انتخاب کردم. آقای گفتن که خانم من زبان بسیار تندی داره، دائم فریاد میزنه و بی‌حرمتی میکنه و همین مسئله باعث شده هیچ‌گونه محبتی به او نداشته باشم. از کارشناس شما خواهش میکنم به همسر من که بیننده همیشگی برنامه شماست بگه که این رفتارش درست نیست، شاید اثر بذاره و دست از بی‌حرمتی‌هاش برداره.
بله قطعاً درست نیست، قطعاً درست نیست. داد زدن، فریاد زدن خانم و زبان تند، من تلقی میمونه که گفته بودن زبان تندی داره، قطعا خوب نیست. و حالا جالبه، من پیامکاری که داشتم مرور میکردم این اواخر، فراوانی زیادی دیدم جامار پناهی خود حضرت عالی هم قسمت هایی رو ملاحظه فرمودید که یکی از عوامل جدی همون کتککاری هایی که عرض کردیم ما چند هفته بحثمون بود که خانم ها کتک میخورن همین قضیه است. یعنی آقایون اینجوری مطرح میکنن که آقا خب شما میگید کتک نزنید، به خانم ما بگید زمون درازی نکنه، اینقدر زبان تندی نداشته باشه، منو کلافه میکنه، عصبانی میکنه و من برخورد باش میکنم. خب این یک علته، نمیخوام توجیه کنم کار آقایون رو، اما بارها عرض کردیم و چقدر عرض کردیم که کتک زدن کار انسانی نیست، این کار کار درست نیست، ولی میخوام بگم این یک عامله. بالاخره خانم ها باید دقت بکنن. میدونید علتش هم اینه که خانم با زبان تندش مثل یک مار کبرا بر قلب آقا نیش میزنه، بیشتر میزنه و نیش میزنه و اینو عصبانیش میکنه. فرانسوی یه ضرب المثلی دارن، میگن زن لال هرگز از شوهر خود کتک نخورده است. منظورش این نیستش که حالا زن حرف نزنه، آلالمونی بگیره، ایچی نگه، نه، تو زندگی مشترک زن حرف میزنه، ارائه نظر میکنه، رأی میده، برحال اندیشه ای داره، حرفایی داره، تبادل فکر میکنه. منظورشون این نیست، منظورشون این که زن لال هرگز از شوهر خود کتک نخورده است، منظور همون زنهایی که تند زبانی نمی کنن، زبان تندی ندارن، داد و فریاد نمی
کنم که مخالفت میکنه خانم، حتی ممکنه به لحاظ لفظی در زندگی به هر حال پیش میاد، دعوا میکنه با هم، ولی یه مرزهایی وجود داره که مشخص انسانهای تند زبان رو از انسانهایی که بر زبانشون تسلط و کنترل دارن کاملا متمایز میکنه.
قطعا همینجوره. ببینید درس کردم هیچ منافاتی نداره، تبادل فکر، گفتگو، مهارت ارتباط کلامی ما خیلی توی هم مباحث قبلیمون گفتیم، هم توی محافل خصوصی عرض میکنیم، حتی جالب آیه وقتی جدال اصلا اشکالی نداره، زن و مرد میتونن جدال کنن. دهنوی اولین بار ما از شما میشنیم هم چیزی جدال، ما از هر کی شدیم گفتن جدال نکنید، نه جدال اشکالی نداره. جدال برای چیه؟ ببینید گفتگو برای مسئله مربوط به خانه و زندگی و ارتقای زندگی و رفع مشکلات زندگی. جدال برای اثبات یک حرف حقه، انسانی حرف حقی داره، میخواد اینو به ما سونه، میخواد اثباتش کنه. اینجا وقتی با هم دیگه گفتگو میکنن اصطلاحاً بهش میگن جدال، اشکالی نداره، چون رسول بزرگوار اسلام فرمودن نحن المجادلون، ما اهل مجادله ایم. اما فرمودن خداوند، فرمود خداوند و جادل هم بلتی هی احسن، با شیوه خوب جدال کن، داد نزن، فریاد نزن، بی حرمتی نکن، بد و بیرا نگو، قشقرق را ننداز. حتی جالب با من میخوام میگم اصلا زن و مرد با هم جدال کنن، ولی جدال بلتی هی احسن، جدال خوب، بد و بیرا، فوش، داد و فریاد، تند زبانی توش نباشه. که البته اگر این جدال بی حاصل شد و افتاد روی دور، اون دیگه میشه مراع، و مراع جدال بی حاصل اون خیلی خطرناکه، که فرمودن اترک المراع ولو کنت محقا. پس ببینید اشکالی نداره که زن و مرد صدا بالا بردن، داد زدن، داد و فریاد کردن، که حتی توی حالا یه این پیامک بود یا پیامک های دیگه که جوری خانم من داد میزنی که اصلا همسایه ها جمع میشن، همسایه ها زنگ میزنن آقا خانم چی شده، مشکلی پیش اومده، و هرچی بهش میخوان داد نزن، چرا داد میزنی، آبرو میبره. منظور این هست که خب کار جالبی نیست. میدونید آیه آرپنه‌ای با اون لطافت زن سازگاری نداره، چون زن جمال لطف الهیه، خداوند لطیفه و زن جلوه لطافت الهیه. اصلا این داد و فریاد، قشقرق به این شکل، بدزبانی، تند زبانی، اینها منافات داره واقعا با اون جلوه لطف الهی، و تند زبانی قطعا و جسارت به این شکل با لطافت زن منافات داره و اصلا لطافت کشه و از بین میبره واقعا لطافت زن رو. به همین دلیل که خیلی تأکید میکنن برای همین آفت ها و آسیب هاست تو زندگی، که چقدر تأکید شده، رسول بزرگوار اسلام فرمودن که اگر زنی با زبان خودش همسر خودش رو بیازاره، خداوند هیچ عمل خوبی رو از او نمیپذیره مگر اینکه شوهرش رو راضی کنه. منم تعجب میکنم واقعا گاهی چرا خانم ها با تند زبانی، با داد و فریاد، با قشقرق، اگر خواسته ای دارن خب اینو باید با لطافت، با نرمی، با آرامش مطرح بکنن. قطعا بهتر خانم های محترم جواب میده. شما یه عنصری خدا در وجودتون قرار داده به نام عنصر عاطفه، چرا از اون عنصر عاطفه استفاده نمی کنید؟ از اون عنصر استفاده کنید، بیشتر قطعا جواب میده. شما میتونید با زبان شیرین و با لطف، با خوشی میتونید به خواسته هاتون برسید. من بهتون بگم مرد در مقابل داد و فریاد زن مقاومت میکنه. بارها و بارها عرض کردم که مرد از یک زن چغر و زمخت خوشش نمیاد. یک واقعیت و زن از مرد، مرد در حقیقت از زن دلبری میخواد، دلیری نمیخواد. من خواهش میکنم از همون عنصر عاطفه استفاده بفرمایید. تون زبانی قطعا مقاومت در مرد ایجاد
درست. یعنی در واقع خانم ها به این نکته توجه داشته باشن که هر چقدر که تون زبانی کنن و هر چقدر که تندی کنن و بی حرمتی کنن، کمتر حرفشون به بار میشینه. در واقع سخن آروم مسموع تره، شنیدنی تره از جانب آقایان. و حالا جا ولی خیلی وقت اصلا شاید ما به دنبال این نباشیم که حرفمون به کرسی بشینه، دنبال این هستیم که یک تخلیه روانی انجام بدیم. که خب حالا این باید شاید یه وقت دیگه راجع بهش صحبت بکنیم که
قطعا حالا ما راجع به پرخاشگری، حالا به ویژه پرخاشگری عصبی شالا حرف داریم و این که ما تخلیه احساسات بخوایم میشون یه بحث دیگه ای داره و خیلی حرف داریم. ولی این داد زدن، حضرت سعدی علیه الرحمه میگه در خرمی بر سرایی ببند که بانگ زن از وی براید بلند. سندر خرمی ببند در این سرا. یعنی مهم هم در فرهنگ ادبی ما هم در روایات ما خیلی تاکید شده که خانم ها داد نزنن، فریاد نزنن، جواب نمیگیرن.
بله خیلی متشکرم از شما. باز یه مکث کوتاه و لحظات دیگر باز در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم از نگاه مهمان شما بیننده عزیز که برنامه خودتون برنامه گلبرگ رو تعقیب می‌فرمایید. از 936 و 212 گفتن که اگرچه طرفدار برنامه خوب گلبرگ هستم و همیشه این برنامه رو می‌بینم، اما به حرفای آقای دهنوی انتقاد دارم که گفتن پخت و پز و انجام کارهای منزل وظیفه شرعی زن نیست، زن اگر این کارها رو نکنه نظام زندگی به هم می‌ریزه. حضور شما چه پاسخی دارید؟
بله ببینید، هفته قبل من یادم میاد که بحث وظایف زن مطرح شد، عرض کردم که واجب شرعی نیست، واجب شرعی نیست. الانم عرض میکنم چون ما که از خودمون نمیتونیم حرف بزنیم، ما احکام دین مسئول هستیم که بگیم. وظیفه شرعی زن نیست. وظیفه شرعی زن همون که عرض کردیم مسئله تمکین خاص و این که برای بیرون رفتن از منزل اجازه از شوهرش بگیره. و حالا یه موردی هم گفتم که اگر بخواد شوهرش ازش یک لباس خاص یا آرایش خاص رو بخواد که در راستای تمتعات مرد باشه و اگر زن این کار رو نکنه باعث نفرت مرد بشه، فهمیدن اینجا هم واجبه. که البته اینو خودشون باز استثناءاتی داشت و ببین اینا وظایف واجب زن هست. من عرض کردم پخت و پز، شست و شو، جارو زدن، کارهای منزل وظیفه شرعی زن نیست، واجب شرعی نیست، ولی قطعا وظیفه اخلاقی که هست، وظیفه اخلاقی هست. و کدوم خانم هستش که این رو ندونه و عمل نکنه؟ مثلا نوع خانمای ما الحمدلله میدونن که این یک وظیفه اخلاقی هست و به وظیفه اخلاقی خودشون عمل میکنن قطعا. و من هفته قبل چقدر روایت برای این قضیه خوندم که اگر خانمی جوره آبی به دست شوهرش بده چقدر ثواب داره، لقمنانی در دهان مردش بذاره چقدر ثواب داره، اگر که این چیزی رو تو خونه جا به جا بکنه چقدر برای زن ثواب داره. اینا همه رو عرض کردیم، روایت بسیار زیادی خوندیم. همینطور که مرد هم وظایفی داره شرعی که واجبه و یه سری وظایف هم هستش که شرعی نیست، یعنی در حقیقت واجب نیست ولی او هم عمل میکنه. الان خانمای ما غیر از وظایف واجب شرعیشون یه سری وظایف اخلاقی هم دارن که عمل میکنن. خب مردم اینجوریه. من هفته قبل باز عرض کردم، حالا یا هفته های قبل عرض کردم که وظیفه شرعی مرد انفاق خانومه، که خوراک، پوشاک، مسکن، اساس البیت، در صورت لزوم نیازهای درمانی و از یه طرف، و بعد همون 4 ماه یک بار هم به همسرش نزدیک بشه. این یک وظیفه شرعی، یعنی وجوب بر مرد. خب بقیه کارهایی که الان آقایی میکنن واجب نیست، اونا هم واجب شرعی نیست، ولی انجام میدن. سفر، تفریح، مهمونی رفتن، توجه به خانواده خانم، ابراز محبت، بشینن کنار همسرشون 15 الی 20 دقیقه حرف بزنن، محبتشون ابراز کنن، بگن خانم دوستت دارم، اصلا ارتقا به زندگیشون بدن، توسعه بدن به زندگیشون. چون ببینید در حد شأن خانم تأمین نیازهای خانم واجب است شرعاً، ولی بیشتر از شأن دیگه وجوب شرعی نداره. ولی چقدر آقایون هستن که تلاش میکنن، زحمت میکشن، بیش از حدشون
در حد توان خودشونه، یعنی اصلا خیلی توی محاسبات نیستن که شأن خانم مثلا.
بله واقعا اینجوره، یعنی واقعا حتی بیش از توانشون آقایون تلاش میکنن که بتونن حتی بیش از اون شأن خانم بهشون برسن، نیازهای به هر حال فراتر از شأن خانم رو هم حتی برای او تأمین کنه. خب ببینید چطور این وظیفه شرعی آقا نیست، وظیفه اخلاقی است و عمل میکنه. من ببینید نظرم اینه که این احکامی که خدای تبارک و تعالی آورده در حقیقت برای رفع ابهام در موقعیت‌های خاص، یا به یه عبارت عرض بکنم برای خروج از بنبست هاست، که اگر یه وقتی خدای نخواسته اختلافی بین زن و مرد ایجاد شد، پیش اومد، بدونن وظایف شرعی قانونیشون چیه، وظایف غیر آلا شرعی یا مستحب یا مثلا اخلاقی چیه. اینجا از بنبست‌ها بتونن زن و مرد خارج بشن، وگرنه برای یه زندگی کردن نیست. به نظر من اگر جمع آرپنهی بر زندگی زن و مرد عشق حاکم باشه، اصلا جای این حرفا نیست. واقعا الان شما ببینید تو زندگیایی که عشق حاکمه، خانوم همه این کارا رو انجام میدن، با عاشقانه هم انجام میدن ها، از صمیم قلب. این وقتی یه خانومی کارای خونه رو انجام میده، پخت و پز میکنه، به بچه شیر میده، جارو میکنه، میشوره، میروبه، اینها برای همسر مهربونش، برای دلبندهاش، فرزندان دلبندش اصلا لذت میبره، واقعا لذت میبره. البته اگر آرامش داشته باشه، این خیلی مهمه. زن اگر آرامش داشته باشه، همه این کارا رو عاشقانه انجام میده. حتی خانمای شاغل، واقعا ما چقدر داریم الان خانمایی که شاغلن، پا به پای مردشون کار میکنن، ولی بازم میان خونه عاشقانه، از صمیم قلب، با لذت این کارا رو انجام میدن، چون عشق حاکمه. من معتقدم اگر واقعا در زندگی عشق حاکم باشه، این که دیگه حالا آقا این وظیفه من نیست و آقا بگن نه این وظیفه شما هست و چرا از وظیفه داری شونه خالی میکنی، اینا واقعا از بین میره. خیلی این عنصر عشق واقعا چیز عجیبی هست. من میگم اگر عشق باشه، زن و مرد زندگیشون رو با هم میسازن، مثل دوتا کفتر. ببینید کفتر رو چقدر عاشق همن، با هم میرن خاشاک و اینا میارن، لونه درست میکنن، بعد جالب کبوتر ماده که تخم میذاره، فقط اون خودش رو تخما نمیشینه، به وقتی که پا میشه باز کبوتر نر میره روی تخما میشینه، و بعد این جوجه ها وقتی از سر از تخم در میارن، هر دوی اینها برای جوجه هاشون قضا میارن، هر دو به هم میرسن. این ببینید یک زندگی عاشقانه است. دو تا مثل دو تا کبوتر آدم باید زندگی کنه، نه مثل دو تا گربه. معروف در مورد گربه ها میگن وقتی گربه ماده بچه میاره، گربه نر مترسد بچه ها رو بخوره. خب این زندگی گربه ها عاشقانه نیست، ولی زندگی کبوتر ها عاشقانه است. خیلی جانوارپنه این عشق عنصر عجیبیه واقعا تو زندگی. اگر باشه خیلی زندگی ها لذت بخش میشه، و اصلا دیگه توی این فضاها نمیدونم مال من مال تو. الان میبینی توی مسئله، حالا یه وقتی ایشالله اگر صلاح دونستید از اتالی به مناسبتی برسیم این بحث مسئله مالی خانم ها و آقایون، این استقلال مالیش. مثلا باز ببینید یکی از چیزی که توی دین مقدس ما هست، حالا فقط اشاره بکنم، این خیلی حرف داره، که زن استقلال مالی داره. اگر حقوقی داره، اگر ارثی بهش رسیده، پولی به هر حال داشته از قبل، اینا مال خودشه، شوهر باید به اون نفقه بده، و یک ریال از این پول رو هم نمیتونه، یعنی لازم نیست تو زندگیش خرج کنه. ولی من میگم اگر بیان اینجور دیوار کشی ها، مرز بندی ها باشه، یه چیز جالبیه، پول من پول تو، خب زن و شوهر اگر عشق بر زندگیشون حاکم باشه، هر کدوم درآمدی دارن، میریزن رو هم دیگه زندگی میکنن عاشقانه. این که مال من بود مال تو بود، اینا نیست. واقعا این خیلی عنصر عجیبی اگر بر زندگی ماها حاکم بشه، عشق، صفا، صمیمیت و معنویت اگر باشه، من معتقدم اصلا من دنبال این داستانا نمیریم که آقا این وظیفه شما هست، نیست. روح پدرم شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ. واقعا اگر این عشق رو ما یاد بگیریم و در زندگیامون حاکم بشه، به نظر من خیلی از این مشکلات حل میشه.
بله حاجا، عرض میکردم که این به نظر میاد که تو مباحث نظری یا حالا به تعبیر شما خروج از بنبست ها یا در جای خودش بیشتر به کار میاد. من حالا آقا یه جمله در پیام این دوست عزیزمون بود، گفتن که اگر خانم این کارها رو انجام نده نظام زندگی به هم میریزه. به طور معمول و متداول اینجوره، یعنی حالا ما شاید بتونیم استثناءاتی پیدا بکنیم که حتی ممکنه یه استثنایی باشه که کاملا برعکس باشه، یعنی خانم در واقع متولی کارهای بیرون از منزل باشن، آقا متولی کارهای منزل، یا در خیلی زندگی ها ببینیم که مثلا به عهده افراد دیگری گذاشت. اما معمول زندگی ایرانی، اون چیزی که ما داریم در جامعه میبینیم، همونی که خانم‌های ایرانی این وظایفی که به تعبیر شما وظایف شرعیشون نیست رو به دوش میگیرن و این تبدیل به یک عرف شده. شاید بشه گفت تکلیف عرفی یا وظیفه عرفی یا اخلاقی به تعبیر شما. من میخوام عرض کنم که آقا شاید مثلا یک وقتی بوده است که برای بزرگ کردن بچه‌ها مثلا دایه میگرفتن، یا اینکه مثلا به حضور شما عرض شود که مثلا کنیزانی بودن که کارهای خدمتکارانی بودن که کارهای خانه رو انجام میدادن و اینها عرف یک زمانی بوده. اینها طبیعتا قابل انتقال به زندگی امروز ما نیست، کما اینکه ممکنه در آینده باز عرفها تغییر بکنه. همین امروز در مثلا کشورهای حالا غربی بیشتر از جامعه خودمون میبینیم، در جامعه خودمون هم کم و بیش هست که برای بچه مثلا پرستار بچه میگیرن، شاید نقشون دایه رو نداشته باشه ولی باز یک تغییری در عرف زندگی ها ایجاد میشه. من میخوام عرض کنم که اساسا آیا شرع به دنبال تعیین عرف های اجتماعی است یا به دنبال، یعنی رفتارها رو مشخصا رفتارهای عرفی رو تعیین میکنه، یا اینکه چارچوب های ارزشی و کلیات و امهات عرف رو تعیین میکنه؟
نه همین جوره واقعا. بله، چون اگر بخواد وارد مصادیق عرفی بشه که خیلی کار سخت میشه. همین که فرمودید، چارچوب ها اصول رو مطرح میکنه شرع مقدس اسلام، عرض کردم برای همین که قانونمند باشه، ضابطه مند باشه. ببینید زندگی قوانین همطور که عرض کردم برای خروج از بنبست هاست که وقتی اگر گیر افتادن بر اساس قوانین به نظر من جامعه پایین نمیشه زندگی کرد. ببینید قوانین فرمول های ریاضی هن. دو دو تا چهار تا. ما بر اساس به نظرم میاد دو دو تا چهار تا نمیتونیم زندگی کنیم. الان یه آقایی خانمشون 40 سالی، خب 40 تقسیم بر 20 میشود 2. یا آقا یا الان خانمشون 40 ساله است، بگم من زن 40 ساله ام طلاق میدم دو تا خانم 20 ساله میگیرم، ولی این بر اساس فرمولای ریاضی درسته؟ ولی آخه کدوم مرد ما آخه این کارو میکنه؟ اینا فرمولای ریاضیه. همینطور که عرض کردم باز هم من نظرم اینه که باید بر زندگی های ماها عزیزانم، خواهران، برادران بزرگوار، عشق، صفا، صمیمیت و معنویت حاکم باشه. اگر این حکومت عشق در زندگی های ما باشه همه اینجور چیزا حله. هر کسی با توجه به جایگاهش همت میکنه، زحمت میکشه. ببینید زن پناهگاهه، لتسکنو الیها، و مرد قوامه، تکیهگاهه، قوامون علی النساء. نه همه ببینید جایگاه ها مشخصه، زن نقش پناهگاهی داره، مرد نقش تکیهگاهی داره. وقتی عشق حاکم باشه هر کسی به وظیفش عمل میکنه و دیگه ما خیلی دنبال این جزئیات قطعا نمیریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این بخش از گفتگوی ما شاید قدر طولانی شد، عذرخواهی میکنم. بازی مکس خیلی کوتاه و ثانیه‌های دیگر در خدمت شما خواهیم بود. از پیش‌شماره 935 و سه شماره آخر 981 این گونه فرمودن بیننده عزیزمون که شما گفتید که از وظایف شرعی زن اینه که بدون اجازه شوهرش از منزل بیرون نره. میخواستم بدونم که چرا خدا چنین حقی رو برای مرد قرار داده و آیا زن برای هر موردی که میخواد بیرون بره باید از شوهرش اجازه بگیره؟
ببینید حالا این که باید خانم از شوهرش اجازه بگیره برای بیرون رفتن که چرا خدا این حق رو به مرد داده، سوال این بود قسمت اولش. گمان میکنم که چرا خداوند این حق رو به مرد داده؟ خب چون مرد مسئول خانواده است. الرجل سید و اهله، مرد مسئول خانواده است. حالا چرا خدا مسئولیت خانواده رو به مرد داده؟ اینو من قبلا ادلهشو عرض کردم دیگه، الان واردش نمیشم. قبلا یادم میاد مفصل این موضوع رو مطرح کردیم و عرض کردیم که چرا خداوند مسئولیت خانواده رو به مرد داده و به زن نداده. خب حالا که مسئولیت رو به مرد داده، یکی از اقتضائات این مسئولیت هم همینه که به هر حال از همسرش مراقبت کنه، از بچه‌هاش مراقبت کنه. و مرد هست که روز قیامت مسئول و مسئولیت داره. اگر خدا این خواسته اعضای خانواده دچار مشکل بشن، به انحراف کشیده بشن، او باید پاسخگو باشه. مسئولیت داره. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. خطاب به آقایون شده که آقایون خودتون و اهلتون رو، یعنی خانوادتون رو، از آتش جهنم حفظ کنید. و طبیعی هستش که خانم ها چون طلان، جواهرن، گوهرن، نیاز به مراقبت دارن. یه مراقبت های ویژه‌ای نیاز هست. یه جاهایی باید مرد مراقبت داشته باشه، باید کنترلی داشته باشه. و متاسفانه ما الان داریم میبینیم دیگه در جامعه خانم های شوهرداری که به همین قضیه بی‌اعتنایی میکنن، خیلی این قضیه رو جدی نمیگیرن. حالا یا مردشون خیلی احساس مسئولیت نمیکنه، یا نه مرد احساس مسئولیت میکنه، خانم زیر بار این مسئولیت نمیره، اصلا تره خورد نمیکنه، گوش نمیده، میگه این حرفا چیه، قدیمی شد به اجازه از مرد. و اینا متاسفانه ما بررسی کردیم که یک علت انحرافات اخلاقی متاسفانه بعضی از خانم ها همین بی‌اعتنایی به همین مسئله است. یعنی میدونید آقای آرپنایی، خانمایی که رها هستند، یعنی هیچ کنترلی، هیچ مراقبتی، دقتی نمیشه، نمی کنند. خب از کنم چرا الان مراقبت میخواستن؟ چون طلا، جواهر، گوهره. و طلا و جواهر و گوهر در معرض سرقت، سارقان در کمینه. ممکن الان خانم بگن خب آقا مردم چرا، اونم خب حالا از من اجازه بگیره میخواد بری بینه. خب من نمیدونم، یه بار دیگه هم شاید تو همین برنامه عرض کردم که مرد تیراهنه، مرد اصلا طلا که نیست، مرد جواهر نیست واقعا، و هیچ کس تیراهن رو نمیدزده. من نمیدونم مگر سارقی خیلی کار به استخونش برسه که بخواد حالا بیا چبانه مثلا تیراهن رو برداره ببره، اونم آیا میتونه؟ بعد سر و صدا داره که، و خیلی کار سختی. ولی زن طلا، جواهر، گوهر در معرض سرقت هست. البته این که زن باید از مردش اجازه بگیره برای بیرون رفتن، خواهران و بزرگوارم بدونن ها، من قبلا هم اشاره کردم که اینجوری نیست مطلق باشه، استثناءاتی داره واقعا. مثلا اصلا فرمودن فتوای مراجع اعظام تقلید اینه که زن برای بیرون رفتن باید از مرد اجازه بگیره، و یا به این تعبیر فهمیدن بیرون رفتن زن، خارج شدن زن از منزل بدون اجازه شوهر جایز نیست مگر برای واجب شرعی یا ضرورتی که پیش اومده. ببینید، پس مطلق نیست، جایز نیست مگر برای واجب شرعی یا یک ضرورتی که ایجاب بکنه این ضرورت که خانم بخوان برن بیرون. حالا برای هم واجب شرعیش مثال هست، هم برای ضرورتش. مثلا برای واجب شرعیش حج واجبی الان در عهده خانوم هست، خب این یک امر واجب الهی است، اینجا اجازه شوهر شرط نیست، یعنی میتونه بدون اجازه همسرش بره برای این عمل واجب. یا فرمودن اگر بخواد واجبات دین رو یاد بگیره، بیاموزه، و البته آموختن این واجبات در منزل امکان نداشته باشه. فهمیدن یه وقت توی منزل امکانش هست، حالا با سیدی ها، نرم افزار ها، کامپیوتر، دنیای مجاز اینا مثلا میتونه یاد بگیره، خب نه، اینجا باز اجازه شرط است. ولی اگر نتونه، خب میتونه بره بیرون. یا فرض بفرمایید ضرورت مثل این که خطر جانی براش داشته باشه بودن در منزل، یا ضرر مالی جدی داشته باشه، ضرر آبرویی داشته باشه، یا میخواد بری جون کسی رو نجات بده. ببینید اینا ضرورت هایی است که زندگی اینجا اجازه لازم نداره. حتی از اینا بگذریم، اگر که خانم زمان عقد، زمانی که عقد رو میخوندن، شرط ضمن عقد کرده باشه با شوهرش که آقا من شاغلم و میخوام کار کنم بعدن تو زندگیم، یا میخوام تحصیلاتمو ادامه بدم، و آقا بپذیره این شرط ضمن عقد رو، بعد آقا بگه که نه خانم اجازه نداری بری سر کار، اینجا فهمیدن میتونه خانم بدون اجازه شوهرش بره اشتغالش رو ادامه بده، بره کار کنه.
یا برای تحصیلات شرط ضمن عقد شده، فرمودن الان خانم میتونه بره و تحصیلات خودش رو ادامه بده. یا یه مورد دیگه فهمدن که آقا نمیتونه نفقه بده، الان یا بیماره یا معتاده یا خلاصه نداره، توانی نداره، اصلا درآمدی نداره، اینجا خانم میتونه بدون اجازه شوهرش بره برای تأمین مخارج زندگیش زحمت بکشه، کار کنه و نفقه خودش رو خودش تأمین کنه، اینجا اجازه نمیخواد. یا نه اصلا آقا داره، توان مالی داره، نفقه نمیده، باز هم اینجا فرمودن اجازه شرط نیست و میتونه خانم بره برای تأمین مخارج زندگی و هزینه های زندگی بدون اجازه شوهرش کار کنه. پس ببینید چقدر استثناء داره، اینا همه استثناءات. ولی من جناب مارپانی بازم رو همون حرف قبلی میخوام تأکید کنم. ببینید من میگم که اگر زندگی بر اساس عشق واقعا بنا بشه، ما تو این همین قضیه هم دچار مشکل واقعا نمیشیم، نخواهیم شد. اگر
حالا جون من خواستم عرض کنم، میخواستم بگم که حتی موارد استثنایی رو هم که فرمودید، شاید خیلی از بینندگان ما به خصوص خانم ها الان احساس کنن که این استثناءات از زندگی عرفی اونها باز فاصله خیلی زیادی داره. یعنی خانم های ما خب به طور معمول بعضی هاشون خرید خونه رو به عهده دارن، یا مسئولیت های مختلف بچه ها رو به مدرسه رسوندن، یا حتی ممکنه اشتغالاتی و میخوام عرض کنم خیلی اصلا دغدغه ذهنی خیلی هاشون اصلا این نبوده، نه آقا نه خانم به این موضوع خیلی فکر نکردن، هر دو طرف از رفت آمد هم دیگه مطلع هستن و اون در واقع ترازی طرفینی وجود داره، اما اصلا دغدغه و سوال ذهنی خیلی ها شاید نبوده. و الان میخوام عرض کنم که ممکنه این توضیحات حضرت عالی حتی باعث بشه که بعضی فکر کنن که ما خیلی فاصله داریم از حتی مواردی که شما میفرمایید.
بله خب ببینید، چون اصلا برای خروج از بن‌بسته است، عرض کردم خدمتتون، اصلا وقتی در زندگی عشق حاکم باشه، زن و شوهر عاشق همن، این بحث اصلا نیستش دیگه. ببینید وقتی مرد همسرش رو دوست داره بهش اعتماد هم داره، الان آقای همسرش رو دوست داره به ایشون اعتماد هم داره، خانم عفیف و پاکدامنیه، به همطور که حضرت علی فرمودید به طور عرفی میرن خرید میکنن کار میکنن، بچه رو مرد میبرن میرن میارن، اصلا این حرف هم نیست، چون عشق حاکمه. این خیلی خیلی مهمه. بله یه وقتی داستانایی پیش اومده، مشکلی پیش اومده، گفتم خروج از بن‌بستا. ببینید خدای نخواسته خانم یه حرکتی کرده، کاری کرده که اعتماد آقا سلب شده، خیلی خوب، اون یه داستان دیگه این داره. ولی وقتی اینا دارن عاشقانه کنار هم زندگی میکنن، اصلا دیگه جای این حرفا نیست. خانم بی دلیل بیرون نمیره، جالبا خانم بی دلیل بیرون نمیره، پس هر وقت میره یه دلیلی داره، یه کاری داره انجام میده، و آقا هم بی دلیل جلو خانمش رو نمیگیره، نمیاد حبسش کنه. آخه ببینید اگر عرض کردم که ما بر اساس قوانین نمیتونیم زندگی کنیم و بر اساس عشق زندگی کنیم، یک شم اینجاست. الان آقای بیاد بگه که آقا من مردم، من باید اجازه بدم، اجازه نمیدم، و بگیر خانمش رو حبس کنه، خب این که همسرداری نمی کنه، این بردهداریه، این خانم شده برده یا آقا و این آقا داره بردهداری میکنه، یک واقعیتیست. من همچنان، من خودم یادم میاد، حالا نمیدونم از زندگی شخصی خودم جالب هست عرض بکنم یا نه، من یادم میاد بعد از ازدواجمون وقتی که زندگی مشترکمون رو شروع کردیم با همسر بزرگوارم، همون اولین روزی که در حقیقت زیر یک سقف قرار گرفتیم، من بعد از درس و بس که برگشتم فهمیدم که نیازی بوده برای خرید، همسرم بیرون نرفتن، گفتم خب خانم چرا نرفتید، گفتم خب من از شما اجازه نداشتم. من همون روز یادم میاد 28-9 سال قبل بهشون گفتم خانم این حرفا چیه میزنی، وقتی بر زندگی ما عشق حاکم باشه این حرفا چیه، من به شما همین الان، شما حالا چون دغدغه دارید، من به شما اجازه میدم اصلا الان تا آخر عمرمون هر وقت که دوست داشتید هر کاری داشتید، بدونید که من اجازه کلی به شما دادم. و یادم میاد که تو این 28 سال دیگه دوباره اون داستان تکرار نشده. همین که جناب عالی فرمودید، واقعا این عشق عنصر بسیار مهم نیست اگر در زندگی باشید، که جای این حرفا نیست. این ملاک ها و معیار ها و ارزش ها و این خط کشی ها اینا برای همون زمانی است که خدای نخواست اختلافی پیش بیاد، بنبستی ایجاد بشه.
البته آقا حالا شاید نمیدونم جای بحثش اینجا باشه یا نه، ولی امروزه با ابزارهایی که الان در همه خونه ها هست، میخوام عرض کنم که چه بسا ما امروز بیش از هر روزگار دیگری احتیاج داشته باشیم به یک نیروی درونی برای کنترل خودمون. برای اینکه عرض میکنم با ابزارهایی که امروز در خانه ها هست ما با همه دنیا میتونیم در ارتباط باشیم بدون اینکه بخوایم پامون رو از در منزل بیرون بگذاریم و هر کس شاید خیلی کارها رو که اگر بخواد میتونه انجام بده، ولی این انگیزه درونی و این در واقع قدرت بازدارنده داخلی شاید امروز بیش از هر روزگار دیگری مورد نیاز باشه.
قطعا این جوریه. این که فرمودید خیلی نکته مهمیه. من واقعا توی محافل خصوصی به آقایون و خانم ها فرقی نداره به خانم میگم خانم شما باید کاری کنی که مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه در مردت. یادم میاد توی اون مباحث خیانت آقایون، بی‌وفایی آقایون، یه خانمی گفته بودن که من 2 ماه فهمیدم که سر گوش شوهرم میجنبه، موبایلشو گرفتم خودم صبح میبرم اداره و بعد از اونم خودم میرم دنبالش میارم، الحمدلله مشکل ما حل شد. گفتم خانم آقا چه حرفی میزنید؟ اون اگر بخواد شما رو بپیچونه که خب میتونه،
هزار ماموریت داره، مرخصی داره، هزار تا قرارداد داره.
ببینید اون اگر بخواد شما رو بپیچونه که میتونه، پس بعد شما کاری کنه خواهر بزرگوار مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه. زن هم جامعه رو پناه همین جوره، با زور و قلدری و حبس کردن مگه میشه؟ به قول شما همه امکانات الان توی منازل ما هست. خب اگر بخواد او پاشو کج بذاره و به انحراف بره که لازم نیست بیرون بره، تو همون موبایلش هست، نمیدونم اینترنتش هست، سیدیش هست، هم با ماهوارش هست، هم با اقسام چیزایی که میشه از اینا انسان به خطا بره و بعدم آقا روحش هم خبردار نشه. ما باید مسئولیت پذیر رو از درون ایجاد کنیم، نفس لوامه نهی بزنه.
درست.
ممنونم از
شما،
خیلی خوب
اختیارت، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. باز این عکس کوتاه، وقتی برگشتیم قسمت پایانی برنامه رو میبینید.
حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند هر کس از هوس خود پیروی کند، هوس او را کور و کر و خار و گمراه می سازد.
وقت اندکه باقی مانده رو اختصاص میدیم به مجردها. از 913 پرسیدن آقای به من قول ازدواج داد، الان بعد از گذشت 5 سال که خواستگاری زیادی رو رد کردم میگه تو رو دیگه نمیخوام و منو با کولباری از غم و اندوه و دلی شکسته رها کرده. این رفتار انسانی است؟
قطعا انسانی نیست، قطعا انسانی نیست، به خاطر اینکه واقعا روح زن روح لطیفیه. من بارها با آقای نس کردم آقای تو رو خدا یه مقدار زنشناسیتون رو قوی کنید. اگر این آقا قول ازدواج دادن و الان بی دلیل، ببینید غیر منطقی میخوان به هم بزنن یا زیر قولشون در حقیقت بزنن، حالا چششون به خانم زیباتری مثلا افتاده، یه مقدار تحصیلاتشون بالاتر رفته، یه مقدار حالا مثلا از نظر مالی ارتقا پیدا کردن و دارن زیر قولشون میزنن، این قطعا این رفتار انسانی نیست. و همین که گفتن دل شکستگی اینا، آقایون بترسید از دل شکسته. خدا فرمود که انا فی قلوب منکسره، من تو دلهای شکستم. ولی اگر نه، الان این آقا که بعد از 5 سال که قول ازدواج داده به این نتیجه رسیده که ازدواجش با این خانم غیر منطقیه، یعنی یقین داره، ببینید با این فرد یقین داره که اگر با این خانم محترم ازدواج کنه جدایی یا طلاق یا متارکه عاطفی و ساختن و سوختن و بدبختی. خب بله اینجا معلومه ما هم تجویز نمی کنیم واقعا این ازدواج رو، و خانوم هم نباید انتظار داشته باشن. بله الان به هر حال به هم زدن، چون 5 سال این دختر عزیز فرصت ها رو از دست دادن، مشکل برشون ایجاد شده، ولی 5 روم به لطمه می خورن. اگر خدای نخواست این ازدواجی که غیر عقلانیه ها، ببینید من فرضم اینه که منطقی نیست، اگر این ازدواج شک بگیره خب بعد کار به جدایی بکشه 500 نمره 5000 نمره این خانم لطمه میخورن، و ما بارها عرض کردیم که ما مجبوریم گاهی بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم.
حالا در هر صورت چه این ازدواج غیر عقلایی باشه یا اینکه آقا منصرف شده باشه، اون کسی که لطمه میخوره این دختر خانومه. الان شاید خیلی تحلیل علتش الان تو این برنامه کار ساده‌ای نباشه، شاید به همین علت هم بوده که شما همیشه تاکید کردی که جوان‌ها به هم قول ازدواج ندن.
نه تن بله ببینید من بارها گفتم قول ازدواج به هم ندید، چون اولا که از کجا میدونیم میتونید به این قول عمل کنید؟ ما مگه ما از نیم ساعت بعدمون خبر نداریم؟ اولا ثانیا شرایط انسان عوض میشه، ثالثا مانع ایجاد میشه. الان بعدا آزمایش میرید، بعد از 5 سال آزمایش جواب نمیده، یا اگر ارتباط فامیلی باشه مشاوران ژنتیک اجازه نمیدن درصد ریسک رو بالا 10% به بالا اعلام میکنن، یا مادر آقا پسر راضی نمیشه. ببینید بعد بیان فرآیند خواستگاری شک بگیره و بعد در فرآیند خواستگاری ببینن آیا میتونن با هم ازدواج کنن یا نمیتونن. من میگم به هم دیگه قول ازدواج ندید مگر به 4 شرط. حالا ما مطلقا رد نمیکنیم، ما شما قول ازدواج به هم ندید مگر اینکه به 4 شرط. یک، خانم من با شما ازدواج میکنم، یا آقا من به شما ازدواج، فرقی نمیکنه، ازدواج میکنم به شرط اینکه شرایط من عوض نشه، بعدم یک مانع ایجاد نشه، بعد من بیام خواستگاری شما خانم فرآیند خواستگاری شک بگیره، بریم تا تهش به این نتیجه برسم که به دردم میخوریم، یا خانم میگن آقا بیا خواستگاری من فرآیند خواستگاری شک بگیره تا آخرش ببینیم به دردم میخوریم، و یه شرط چهارم که مربوط به آقایونه، تأکید میکنم این رو سروران عزیزم، حتما بگن که خانم به شرط اینکه شما تا 3 سال آینده خواستگاری بهتر از من نداشته باشی. معنیش اینه که اگه داشتی بسم الله بله بگو برو سر زندگی، نداشتی خیلی خب. میدونید نکتش اینه که اگر 3 سال بعد آقا شما هم نرفتی به خواستگاری این خانم، خب این خانم چیزی از دست نمیده. ولی الان ایشون ببینید خودشون گفتن من 5 سال خواستگارامو رد کردم، فرصت ها رو ایشون از دست دادن، با هم دیگه قول ازدواج ندید مگر اینکه این 4 شرط رو روش تاکید کنن.
اقتضا این 4 شرط هم اینه که عملا خیلی قولی ندن، یا قول میدن رو قول هم حساب نکنن،
حداقل حساب.
متشکرم دیگه وقتی نداریم، خیلی ممنون از همراهی شما، هفته آینده باز هم خدمت شما عزیزان حاضر خواهیم شد. با همراه حاجی دهنوی با همه شما خدافظی میکنم. فقط تاکید میکنم که در طول هفته میتونید با 20339 با ما در ارتباط باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون